سلام مجدد، من احمد جعفر احمدی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک را بپذیرید. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده ی رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. بخش اعظم یک ساعته که در پیش روست به مجله خبری به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته و همچنان گزارش خواهیم داشت در مورد ای که معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از استراتژی نظامی آن کشور در افغانستان دفاع کرده. اما حالا تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی میشنویم.
سرخط خبرها. یک هیئت سنای آمریکا در دیدار با رئیس جمهور کرزی در مورد ادامه کمک‌های آمریکا به افغانستان و همچنان مبارزه با فساد اداری در کشور صحبت کرده است. رئیس جمهور آمریکا با جنرال دیوید پتروس به خاطر به عهده گرفتن ماموریت نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان مبارک باد گفته. افغانستان کینیا را در مسابقات کرکت شکست داد و صدر اعظم پاکستان از احزاب سیاسی و رهبران مذهبی آن کشور خواست تا حکومت با اردوی پاکستان را برای مبارزه با شورشیان بنیادگرا کمک کنند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان و هیئت مجلس سنای آمریکا به رهبری جان مکن در مورد کمک‌های ایالات متحده و حضور نظامی آن کشور در افغانستان بحث کردند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است در این دیدار که آیکن بیری سفیر ایالات متحده در کابل نیز حضور داشت، در مورد ادامه کمک‌های آمریکا به افغانستان و همچنان مبارزه با فساد اداری در این کشور صحبت شده است. در خبر آمده که سناتور جان مکن به ادامه کمک‌های ایالات متحده حتی پس از خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان تاکید کرده است. این هیئت سنای آمریکا همچنان گفته است که حضور طالبان، حکومت داری ضعیف و موجودیت فساد از مشکلات عمده افغانستان است. سناتور جان مکن که در رأس این هیئت 3 نفری سنای آمریکا برای دیدار 2 روزه وارد افغانستان شده بود، دیروز به سفرش پایان داد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با جنرال دیوید پتروس به خاطر به عهده گرفتن ماموریت نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان مبارک باد گفته است. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است رئیس جمهور اوباما در صحبت تلفنی با جنرال پتروس به اهمیت ماموریت افغانستان تاکید کرده است. باراک اوباما همچنان با کارل آیکن بیری سفیر ایالات متحده در کابل نیز از طریق تلفن صحبت کرده است. بر اساس اعلامیه قصر سفید، اوباما با تبریکی به جنرال پتروس تاکید کرده که او و تیمش با افکار خود با این جنرال همراه و همکارند. او همچنان از قربانی های نیروهای بین المللی در افغانستان قدردانی کرده است. جنرال دیوید پتروس به روز جمعه به افغانستان رسید و به روز یکشنبه کارش را به حیث قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان آغاز کرد. در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان یک عسکر بریتانیایی کشته شده است. وزارت دفاع بریتانیا با پخش اعلامیه گفته این عسکر در نتیجه انفجاری که موتر نیروهای بریتانیایی را هدف قرار داد در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند کشته شد. به گفته این وزارت، برای خانواده این عسکر در بریتانیا در مورد کشته شدن وی اطلاع داده شده است. با مرگ این سرباز اکنون بریتانیا 311 عسکرش را در ماموریت 9 ساله افغانستان از دست داده است. و یک خبر ورزشی. تیم کرکت افغانستان در ادامه مسابقات دیویژن 1 در هلند توانست تا کینیا را شکست بدهد. هدف برای افغانستان 234 تعیین شده بود و در آخرین لحظات در حالی که هیچ توپ و یا بال باقی نمانده بود توانست به هدف برسد. کرکت بازان افغان یک وکت را در اخیر مسابقه در اختیار داشتند. بیشترین امتیاز یا رن را زمیولا شینواری در مسابقه دیروز کسب کرد، یعنی او توانست 82 رنز بسازد. قرار است مسابقه بعدی تیم افغانستان به روز جمعه با اسکاتلند صورت گیرد. مسئولین تیم کرکت افغانستان در مورد اهمیت این بازی ها میگویند که نتایج خوب از این مسابقات میتواند تیم افغانستان را در رده بندی ها کمک کند. تا حال افغانستان توانسته تا کینیا و کانادا را در این دور مسابقات شکست بدهد، اما در برابر تیم آیرلند بازنده شده است. رادیو آزادی. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم پاکستان از احزاب سیاسی و رهبران مذهبی آن کشور خواسته تا حکومت و اردوی پاکستان را برای مبارزه با شورشیان بنیادگرا کمک کنند. یوسف رضا گیلانی در دیدار با مقامات ارشد ایالتی و حکومتی خواهان برگزاری یک کنفرانس جهت تنظیم استراتژی برای مبارزه با تروریسم شده است. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، اردوی این کشور گفته که یک قماندان مطلوب گروه طالبان در نتیجه تیراندازی عساکر این کشور در وزیرستان شمالی کشته شده است. در اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده که امیرالله مهسود یکی از قماندانان ارشد طالبان پاکستانی بود که در یکی از پوسته‌های امنیتی میرانشاه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. پاکستان در این اواخر تحت فشار رو به افزایش ایالات متحده قرار دارد تا مبارزه علیه شورشیان را در وزیرستان شمالی افزایش دهد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که واشنگتن در تعهدش نسبت به تمامیت ارضی گرجستان استوار است. هیلری کلینتون که پس از گفتگو با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان در تبلیسی صحبت میکرد گفت که اداره آمریکا ساحه نفوذ روسیه را نمیپذیرد.
I came to Georgia with a clear message from President Obama and myself.
من با یک پیام واضح رئیس جمهور اوباما و خودم به گرجستان آمدم. تعهد آمریکا در مورد حاکمیت ملی و تمامیت ارضی گرجستان ثابت و تغییر ناپذیر است. ایالات متحده ساحه نفوذ کسران نمیپذیرد. من و رئیس جمهور اوباما با امتاهای روسی خود این موضوع را به صورت مستقیم ابراز کرده ایم. خانم کلینتون نگرانیش را به خاطر ایجاد مراکز نظامی دائمی روسیه در آبخازیا و اوسیتیای جنوبی نیز ابراز کرده است. آبخازیا و اوسیتیای جنوبی دو منطقه جدا شده از گرجستانند که تبلیسی و مسکو روی آن در سال 2008 میلادی جنگ کوتاه داشتند. رسانه های ترکیه به نقل از وزیر خارجه آن کشور احمد داوود اوغلو گزارش دادند که گفته است ترکیه روابط خود را با اسرائیل قطع خواهد کرد. به گفته آقای اوغلو این قطع روابط تا زمان ادامه خواهد یافت که اسرائیل به خاطر حمله بالای یک کشتی ترکیه که میخواست محموله های امدادی را به غزه انتقال دهد از انقره معذرت بخواهد. دو روزنامه ترکی سخنان اوغلو را نقل کردند که برای اسرائیل سه انتخاب داده است، یعنی از ترکیه معذرت بخواهد، برای تحقیقات بین المللی در خصوص حمله به کشتی این کشور اجازه بدهد و یا برای قطع روابط دیپلماتیک آماده شود. وزارت خارجه اسرائیل گفته است هیچ قصد برای معذرت خواهی از ترکیه را ندارد. برونیسلاف کوموروفسکی سرپرست ریاست جمهوری پولند و یکی از نامزدان انتخابات این کشور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پولند به پیروزی رسیده است. نتایج رسمی نشان می‌دهد که او در این دور بیش از 53% آرای مردم را کسب کرده است. رقیب وی یاروسلاف کاچینسکی توانست تا تقریبا 47% آرا را کسب کند. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در تماس‌های تلفنی با آقای کوموروفسکی پیروزیش را در انتخابات مبارک باد گفتند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کوموروفسکی دعوت کرده که از واشنگتن دیدار کند. به دنبال سقوط طیاره لخ کاچینسکی رئیس جمهور سابق پولند با همراهانش در روسیه برای انتخابات قبل از وقت در آن کشور درخواست شده بود.
جام جهانی 2010 میلادی.
دور نیمه نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی امروز آغاز می شود. در نخستین دیدار تیم های یوروگوای آلند ساعت 11 امشب به وقت کابل با هم مسابقه خواهند کرد. آلند در دوره یک چهارم نهایی توانسته بود تا برازیل را 2-1 شکست دهد. فردا شب نیز مسابقه دیگر میان آلمان و اسپانیا صورت خواهد گرفت. آلمان به عنوان یکی از تیم های معرفی شده که بیشترین امتیاز را در دوره یک چهارم نهایی کسب کرده است. مسابقات نیمه نهایی راه ها را برای شرکت دو تیم برتر برای مسابقه نهایی یا فاینل باز خواهد کرد. قرار است مسابقه نهایی به روز یکشنبه ساعت 11 شب به وقت افغانستان برگزار شود. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
با تشکر از جاوید نعیمی برای ارائه مهمترین اخبار افغانستان و جهان، برنامه را با گزارش در مورد اظهارات تازه معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مورد استراتژی آن کشور در افغانستان ادامه می‌دهیم. در حالی که جو بایدن از استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان سخت دفاع کرده، رهبران افغان را ترغیب نموده تا به گفته وی داخل بازی شوند. این اظهارات معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال صورت می‌گیرد که گفته می‌شود مأموریت 9 ساله در افغانستان اکنون وارد وضعیت بحرانی شده است. جاوید نعیمی در مورد گزارش می‌دهد و به دنبال نشر این گزارش مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا هنگام بازدید از عراق در اظهارات با یک تلویزیون آمریکایی رهبران افغان را مخاطب قرار داده و گفت باید داخل بازی شوید، ما برای همیشه در اینجا نیستیم. به گفته بایدن ایالات متحده نمیتواند مسئولیت های امنیتی افغانستان را بیشتر از آن که افغان ها بخواهند به عهده گیرد. او در جریان این سفر به عراق از استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قبال افغانستان حمایت کرده و گفت اوباما استراتژی درست را انتخاب کرده و بار مسئولیت را بر رئیس جمهور کرزی گذاشته است تا به این ترتیب مبارزه با فساد اداری را افزایش داده و اردو و پلیس ملی افغان را آموزش و تقویت کند. این اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا با دنبال برکناری استانلی مک‌کریستال، قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و تعیین شدن دیوید پتروئس به جای او صورت گرفت. مک‌کریستال در یک مصاحبه کلمات اهانت‌آمیز را درباره برخی از رهبران ملکی به شمول معاون رئیس جمهور آمریکا ابراز کرده بود. این اظهارات مک‌کریستال انتباه را ایجاد کرد که گویا رهبران ملکی و نظامی آمریکا در مسئله جنگ افغانستان با هم اختلاف نظر دارند. اما معاون رئیس جمهور آمریکا در صحبت‌های دیروزش گفت که اوباما و جنرال‌های او در این مأموریت متحد هستند. با گفته بایدن استراتژی جنرال پتروئس استراتژی رئیس جمهور و وزارت دفاع آمریکا بوده و یک استراتژی متحد است. بر اساس جدول زمانی که اداره اوباما به آن اشاره دارد، خروج نیروهای این کشور از ماه جولای سال آینده از افغانستان آغاز خواهد شد. اما این موضوع باعث انتقادهای تعداد از آمریکایی‌ها به خصوص سناتوران آن کشور شده است. جان مک‌کین و لینزی گراهام، دو تن از سناتوران آمریکایی در جریان سفر به افغانستان، تصمیم برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی در جولای 2011 را یک اشتباه خواندند. به گفته آنها این اقدام می‌تواند گروه طالبان و شبکه القاعده را جسورتر سازد. این سناتوران در حال از استراتژی خروج از افغانستان نگرانی دارند که تنها در ماه جون 102 عسکر خارجی در کشور کشته شدند و این خونین ترین ماه برای نیروهای بین المللی در مأموریت نظامی 9 ساله در افغانستان بوده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
خاطر بیاور، صورتم را به یاد ندار. مدت هاست خودم را به طبیعت سپرده‌ام. درست از سوز لب‌هایم اسرائیل را دیوانه کرد. منتظر بودم بیابی مرا، بیرونم بکشی از زندان شغال‌های گرسنه، از متن خبرها، از دوربین عکاس‌ها، از موتورهای جستجو در اینترنت، از بند شاعران قصیده. مدت هاست علف ها کنارم قد کشیده اند، برگ های جوان پهن تر شده اند و پرندگان مغزم را با جفت ها و جوجه ها تقسیم می کنند. آه محبوبم، کجا دور افتادی از شانه هایم؟ منتظر بودم بیابی مرا، پیش از آن که زنبورها عاشقم شوند و عنکبوت ها از زنده هایم بیاویزند، پیش از آن که باد صورتم را بپراکند. موهایم را کنار بزنی و خون از صورتم بشویی. منتظر بودم بیابی مرا، چهره‌ام را به خاطر بیاوری و استخوانم را به خاک برسانی.
آغازی بود با شعری از زهرا زاهدی، شاعر مهاجر افغان در ایران. با سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان، ملی احراری مجله فرهنگی آزادی را پیشکش میکنم. در پروگرام این هفته میشنوید که مؤسسان شماری از پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در راهپیمایی در کابل با سر دادن شعارا گفتند باید کتب به زبان پشتو هم چاپ شود تا در مکتب‌ها و پوهنتون‌ها مثل زبان دری از آن استفاده گردد. فیلم فداکار اولین محصول سینمایی بادغیس است که اخیراً در این ولایت به نمایش گذاشته شد. در این باره هم گزارشی رو خواهید شنید و گزارش مفصل هم داریم از مراسم روز بین المللی مهاجر میان مهاجران افغان با برنامه های فرهنگی و ورزشی. برنامه افچار عشق را هم در این مجموعه خواهید شنید و اما اینک برشنا نظری خبرهای فرهنگی را پیشکش میکند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که در سفر اخیر زلمه رسول به پاکستان در مورد همکاری‌های فرهنگی نیز تصامیم تازه اتخاذ شده است. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به تازگی سفر دو روزه به اسلام آباد انجام داد که در این جریان با رئیس جمهور پاکستان و برخی از مقامات دیگر آن کشور دیدارهایی را انجام داده است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به خبرنگاران گفت که وزرای خارجه افغانستان و پاکستان به تقویت روابط فرهنگی تاکید کردند.
هر دو وزیر خارجه هم چنان تاکید کردند تا کمیسیون های آموزشی معارف ایجاد شود و وزرای معارف هر دو کشور در هو سهم داشته باشند، مکانیزم گسترش همکاری فرهنگی ایجاد شود تا از این چشم اندازم روابط گسترش پیدا بکنند.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان همچنان گفت که طرح‌های نیز به اجرا گذاشته می شود تا مسائلی که در این بحث ها روی آن تاکید صورت گرفته است جنبه عملی بیابد. پاکستان و افغانستان در گذشته نیز در برخی ساحات فرهنگی با همدیگر همکاری های داشته اند. مقامات در کابل میگویند که دو منار یادگاری دوره سلطنت امیر امان الله خان را از خطر نابودی نجات دادند. اداره حفظ آبدات تاریخی افغانستان گفته است که این دو منار تاریخی در برابر قصر ویران شده دارالامان قرار دارد که خطر فرو افتادن آن نیز در این اواخر متصور بود. گفته شده است که اداره حفظ آبدات تاریخی افغانستان این دو منار را با اقدامات تازه و تحکیم آن از فرو ریختن نجات داده است. این دو منار نزدیک به 80 سال قبل همزمان با کار ساختمان قصر دارالامان در کابل ساخته شده است. قصر تاریخی دارالامان در جریان جنگ های دهه 70 شمسی به طور کامل تخریب شد و تا کنون پلان برای بازسازی آن نیز فراهم نشده است. اتحادیه‌های خبرنگاران در افغانستان از عدم توجه به وضعیت خبرنگاران و افزایش تهدیدات به مقابل خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی می‌کنند. این نهادها با اشاره به کشته شدن شماری از خبرنگاران و تهدیدهایی که در برابر کار رسانه‌ها در کشور وجود دارد، خواهان پیگیری دوسیه‌های مربوط به کشته شدن و اختطاف خبرنگاران هستند. صدیق الله توحیدی رئیس اداره دیدبان رسانه‌ها در مورد می‌گوید:
اختطاف و تهدید و خشونت در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها ادامه دارد. متاسفانه هیچ مرجع و ارگان دولتی، عدلی و قضایی یکی از این قتل‌ها را تاکنون پیگیری نکرده. کمیسیون‌هایی که ایجاد شد آغاز به کار نکردند. هیچ مظنون و متهم به خاطر دست داشتن در قتل و کشتن خبرنگاران به میز محاکمه و دادگاه کشانیده نشده.
خبرنگاران و شماری از نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران در کابل بنای یادگاری ایرانی در جاده‌ای که به اجمل نقشبندی مسمى شده است اعمار کردند. اجمل نقشبندی به عنوان ترجمان با یک خبرنگار خارجی کار میکرد که از سوی گروه طالبان به قتل رسید. شهر تاریخی غزنی که تا کمتر از 3 سال دیگر میزبان برخی از رهبران کشورهای اسلامی و همچنان مقامات بلندپایه سازمانهای بین المللی خواهد بود، تحرک تازه یافته و برنامه‌های بازسازی نیز در آن به سرعت جریان یافته است. مقامات محلی در غزنی میگویند که بیشتر برنامه‌های بازسازی وابسته به آبادات تاریخی در این ولایت است که ده‌ها میلیون دلار آمریکایی بالای آن به مصرف خواهد رسید. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که به اساس توافق سازمان فرهنگی کشورهای اسلامی، ولایت غزنی رسما در سال 2013 میلادی به عنوان مرکز تمدن و ثقافت اسلامی مسما خواهد شد. و خبر آخر این که ده ها تن از شاگردان مکاتب در ولایت هرات نمایشگاه جالب عکاسی و صنایع دستی را برگزار کردند که هدف آن بیشتر انعکاس شیوه های مختلف لباس های باشندگان ولایت هرات است. این نمایشگاه با کمک سفارت بریتانیا راه اندازی شده و در آن 200 قطعه عکس و آثار مختلف صنایع دستی که به وسیله شاگردان مکاتب در هرات تهیه گردیده است به نمایش گذاشته شده است. مسئولین گفتند که این نمایشگاه برای 3 روز برای علاقمندان باز خواهد بود. در گذشته نیز در هرات نمایشگاه‌های عکاسی و صنایع دستی برگزار شده بود، اما این بار این ابتکار به وسیله شاگردان مکاتب در این ولایت صورت گرفته است.
شماری از محصلان پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی اخیراً در کابل در یک راهپیمایی خواستند تا کاربرد زبان‌های رسمی در افغانستان در پوهنتون‌ها، مکتب‌ها و اداره‌های رسمی توازن داشته باشد. این محصلان با سردادن شعارها گفتند باید کتاب‌ها به زبان پشتو بیشتر چاپ شود تا در مکتب‌ها و پوهنتون‌های افغانستان مانند زبان دری از آن استفاده شود. در این حال وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که قبلاً به این مسئله توجه لازم صورت گرفته است. گزارش خبرنگار رادیو آزادی منیژه دیوه با صدای یکی از محصلان فاکولته پلی‌تکنیک آغاز می‌شود.
در هیچ پانتون کابل به زبان پشتو تدریس وجود ندارد و در هیچ پانتون کابل به زبان پشتو لکچر نوت وجود ندارد. از این خاطر ما برآمدیم تا بر کارکنان دولت، عهده‌داران دولت، ریاست جمهوری واضح بسازیم که همین قانون اساسی خود را، حداقل این قانون اساسی خود را تطبیق بکنند.
تعداد از این معضلان معترض از اعضای شورای ملی افغانستان هم تقاضا کردند تا به این معضله توجه کنند. در این حال مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند آنان در بخش حفظ توازن در کاربرد و استفاده از زبانهای دری و پشتو در پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور جدن توجه کردند. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
لکچر نوت ها و کتاب هایی را که در این راستا هست وزارت تحصیلات عالی کوشش کرده که به هر دو زبان چاپ بکنه و تعداد از نهادهای همه وجود داره که کتاب ها را وقتی که چاپ میکنن به هر دو زبان است. ببینیم در این راستا تلاش های بیشتر صورت گرفته و در این قسمت ما دستاورد های بسیار معین و مشخص داریم.
این بار نخست نیست که تعدادی از محصلان افغان در اعتراض به آنچه عدم حفظ توازن در استفاده از زبانهای دری و پشتو در پوهنتونها و مکاتب کشور خوانده شده دست به اعتراض میزنند، بلکه پیش از این هم اعتراضات مشابه صورت گرفته است. در سال 2008 میلادی نیز شماری از محصلان پوهنتون کابل تای گرد همایی در برابر ساختمان شورای ملی افغانستان خواهان نصب لوحه این پوهنتون به زبانهای دری و پشتو شده بودند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
رشد فرهنگ ترکمنان نام سیمینار دو روزه‌ای بود که اخیراً در شبرقان برگزار شد. در این سیمینار با فرهنگ ترکمنان و قدامت تاریخی آنان در افغانستان پرداخته شد. از عالم رحمانیار گزارش را می‌شنوید.
سیمینار که تحت ریاست کاندید اکادمیسن دکتر محمد یعقوب واحدی جوزجانی پیش برده می شد، در مقاله علمی تحقیقی پیرامون شناخت ترکمنها و قدامت تاریخی قبایل مربوط به آن زبان و اهمیت آن، کارنامه های شعری مختوم قلی فراغی شاعر نامدار ترکمنها، تاریخ اجتماعی ترکمنها، سبک کلاسیک موسیقی ترکمنها، تاریخچه مطبوعات چاپی، تصویری و صوتی ترکمنها در افغانستان و چگونگی رشد زبان و ادبیات آنها توسط ایده از استادان پوهنتون کابل، بلخ و جاوزجان به خانش گرفته شد. در این سیمینار سر محقق زلمه هیوادمل، وزیر مشاور امور فرهنگی که به نمایندگی از دفاتر فرهنگی ریاست جمهوری، اکادمی علوم افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت میکرد، گفت:
یکی از سیمینارهای بسیار موفقی که ما در چند سال در همه ولایت افغانستان دایر میکنیم راجع به فرهنگ‌های قوم ساکن در این کشور، یکی از موفق‌ترینش همین سیمینار جوزجان بود که در دو روز ما با همکاری استادایی که از کابل تشریف آورده بودند و استادایی که از پوهنتون‌های بلخ و جوزجان با ما اشتراک داشتند و دانشمندایی که از سرپل و انخوی و جاهای دیگه آمده بودند، ما اینجا نشستیم، مقاله بحث صورت گرفت و در نتیجهش به نظر شخصی ما یکی از موفق‌ترین سیمینارهایی که ما تا حال دایر کردیم همین سیمینار رشد فرهنگ ترکمن‌ها بود.
همچنان پوهنیار استاد محمد نظری، استاد پوهنتون بلخ و نمایندگی از ترکمن‌های افغانستان، از گشایش سیمینار دروزه‌ای که به خاطر رشد فرهنگ ترکمن‌های افغانستان را اندازی شده بود استقبال نموده و خواهان تدویر همچو سیمینارها نیز در آینده گردید.
دقیقاً هرگاه روی اهمیت سیمینار صحبت بکنیم، از استماع مقالات پژوهشی تحقیقی معلوم میشه که برای مردم افغانستان، بلخص برای ترکمن‌هایی که به عنوان باشنده این سرزمین حضور دارند، دقیقاً از ارزش والایی برخوردار هستند. یک بار دیگه به حمایت دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک سیمینار دوروزی که در شهر شرقان راه اندازی شد که برای ما خیلی مفید بوده و یک بار دیگه در مورد معرفی فرهنگ ترکمن‌های افغانستان همت گذاشتن و استادان محترم، دانشمندان زیاد عزیز و ارجمند مقالات تحقیقی را ارائه کردند، پیشکش کردند و بسیار چیزا را از این سیمینار دوروز آموختیم و با مخاطب ما افزوده شد.
در پایان این سیمینار طرح 8 ماده‌ای که توسط احمد نوید قرائت کردید با ازدیاد یک سلسله طرح‌ها و نظریات هیئت رئیسه و سایر شرکت کنندگان سیمینار بعد از یک رأی‌گیری شفاف به اتفاق آرا به تصویب رسید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
فداکار نخستین فیلم سینمایی است که اخیراً توسط سینماگران بادغیس در آن ولایت به نمایش گذاشته شد. در این فیلم زندگی جوان به تصویر کشیده شده است که بیماری، فقر و بیچارگی او را در بستر انداخته است. گزارشی که از خبرنگار رادیو آزادی در هرات داریم با صدای نویسنده و کارگردان این فیلم عبدالله خردمند آغاز می شود.
مشکل اساسی که فعلا در افغانستان می باشه او ای است که مردم ما فقیره. ما در قدم اول چون فیلم ابتدایی ما بود، فیلم به سبک داستانی ساختیم، داستان یک بچه فقیره که در بستر مریضی به سر میبره و از طرف تعدادی از جوانان بایسازی پشتیبانی و سرپرستی میشه.
وای می افزاید مدت زمان فیلم فداکار 2 ساعت و 11 دقیقه می باشد که به هزینه 4000 دلار آمریکایی از سوی مقامان ولایت پرداخته شده است. آقای خردمند اظهار داشت با این حال آنها با مشکلات زیادی از جمله نبود امکانات تکنیکی و همچنان نبود امنیت در مکان تاریخی به خاطر ثبت از صحنه ها مواجه اند. در همین حال سید آقا ارفاق، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس میگوید این اولین اثر هنری جوانان این ولایت است که به دسترس رسانه ها قرار گرفته است و این میگوید پیام این فیلم چگونگی و مبارزه با مشکلاتی که سر راه مردم قرار دارد میباشد.
عرض کنم خدمت شما چون بادغیس یک ولایت محروم و دور افتاده است و این اولین اثر هنری است، اولین اثر هنری محلی است که در بادغیس به وجود آمده، خلق شده توسط خود جوانان بادغیس و از طریق رسانه‌های محلی بادغیس به نمایش مانده شده، یک اثر بسیار خوب و مثبتی داره و جوانای دیگه‌ای که در این زمینه استعداد داره اینا رو تشویق میکنه که در این راستا بیشتر کار بکنن و بتونن در آینده یک دستاورد بهتری داشته.
عبدالعزیز توکلی، یک تن از باشندگان ولایت بادغیس، ضمن استقبال از این فیلم میگوید فیلم فداکار با در نظر داشت موضوع از جایگاه خوبه در میان مردم بادغیس برخوردار است و افزود باشندگان ولایت بادغیس علاقمندی زیاده به دیدن این فیلم دارند.
در راستای فیلم فداکار باید بگویم که فکر میکنم اولین دستاورد هنرمندا و جوانای ولایت بادغیس بود و واقعا مورد توجه مردم هم قرار گرفت
و از دولت خواست تا در این عرصه سینماگران ولایت بادغیس را همکاری نمایند. با وجود این که در چند سال گذشته در زمان طالبان سینما متوقف بود، با آن هم سینماگران افغان با امکانات ناچیزی که در در دسترس داشتند در عرصه سینما و بازیگری رشد چشمگیری داشتند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
روز جهانی مهاجر اخیراً در ایران از سوی جمعیت افغانهای مهاجر برگزار شد که با برنامه‌های فرهنگی و مسابقه‌های ورزشی همراه بود. در حاشیه این مراسم سعید احسان خبرنگار رادیو آزادی با شماره از سیماهای فعالتر مهاجر افغان صحبت کرده است. علی ظفر طاهری یکی از فعالان فرهنگی و مدیر مکتب نور، یک مکتب خودگردان مهاجران افغان در ایران است. در گزارشی که از سعید احسان داریم نخست به صحبت آقای طاهری گوش می‌دهید.
امسال یک برنامه یک محفل بسیار خوبی دایر شد و فعالان فرهنگی، فعالان ورزشی و نخبه های مهاجرین در هر قسمتی که بود تانست در این محفل اشتراک بکنن. یک جو نسبتا خوب و فضای باز بود که همه تانستن در اینجا شرکت بکنن و از مسئولین ادارات و مسئولین کمیساریا جدا تشکر میکنم. فضای بسیار خوب و عالی بود. انشالله که هر سال به همین صورت ادامه پیدا بکنه و ما بتانیم که این روز را زنده نگه داریم و خوب تجربه بکنیم از این روز.
بله، تشکر محترم آقای طاهری. حالی که از فرهنگی ها صحبت به میان آمد، به شما به عنوان یک فرد فرهنگی و مدیر یک از مراکز فرهنگی فعال در بین مهاجرین، آیا کسایی هم بوده که در داخل افغانستان اونجا عودت کرده باشن از فرهنگی ها آموزش دیده؟
تعداد زیادی، حالا آمار که نمیتونم به شما بگیم آمارش چقدر است، ولی خب چیزی خود ما میدونیم که تعداد زیادی از معلمین ما داخل رفته، تعداد شاگردای ما رفته در داخل، در ادارات دولتی، در رسانه ها و مطبوعات و در مؤسسات دولتی و غیر دولتی اینا مشغول با کار شدن و توانمندی خیلی بالایی هم دارن. اینا میتونن نقش بسزایی در بازسازی افغانستان، در بازسازی فرهنگی و زیربنای افغانستان، در تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان نقش بسیار مهم و اساسی داشته باشه. یک چیز طبیعی است.
باز هم در حاشیه روز جهانی پناهنده به روز شنبه آشنایی با دو تن از چهره های ورزش رزمی و شو. چی رشته ورزش میکنین اگر خودتون حال معرفی
کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد قاسم سلطانی هستم، متولد سال 59 و در رشته وشو فعالیت میکنم به مدت 15 سال.
خب شما حال چی فعالیت های داشتید، حال چی دستاورد های داشتید در الان مهاجرت در امیر رشته ورزش رزمی وشو؟
ما در رشته ورزشی وشو توانستیم مثلا در سبک های مثلا در اون سبکی که داخل ایران برگزار میشه مقام های اولی دومی رو به دست بیاریم. بعد تو میتونم بگم ما میتونیم بیشتر از اینا پیشرفت کنیم و زمینه برای ما فراهم نیست، چون که اینجا یک محدودیت داخل ایران برای ما قائل میشه و مهاجرین حقی هیچ گونه مسابقه ای را نداره داخل بخشنامه و آیین‌نامه اش آمده. ولی خب بازم ما همین دفعه که در خراسان جنوبی شرکت کردیم بچه ها همهشون ما میتونم بگم واقعا خوب درخشیدن. حتی مثلا ما وقتی که ما با مشهد مسابقه میدیم با تیم ملی ایران، باور کن واقعا همین جوره، چون که تیم ملی ایران تالویش مشهد تشکیل میده و وقتی که مثلا بچهای ما اونجا اولی میاره یا دومی میاره، یعنی فکر کن که ما با ایران داریم مسابقه میدیم، حمایت از ما نمیشه. خب به جنوبان و ما مثلا محدودیت که اینجا داریم، مثلا ما را خودیم دو هفت ساله که مربیگری میکنیم در اینجی، ویم ناچار مجبور شدیم که مربیگری کنیم. ویم در موقع اوج هیچ وقت نباید مربیگری کنه، چون که برای ما سالون نمیداد و همالی هم با مشکلاتی که ما داریم در اینجا واقعا خب بازم بچه ها خیلی خوب میدرخشن.
خود شما تو شخصا در مسابقات چقدر شرکت کردید؟
ما خودم اون زمانی که ما بودیم مسابقات کمتر برگزار می‌شد، ولی خوشبختانه مسابقات بیشتره و ما مثلا مسابقات اولی کنفوت تای ما در بخش تالو در بخش آزادش کسب کردیم و یک مقام دومی هم دارم و در مسابقات بشاولین مقام اولی و در مسابقات خراسان جنوبی هم کمی چند وقت پیش رفته بودیم، بازم هم مربی هم بازیکن هم هستم، بازم مقام اولی رو کسب کردیم.
فاطمه مظفری، 8 سال وارد زمینه وشا شدم، 5 سال خودم مربی هستم و تو همین زمینه هم فعالیت دارم.
چقدر از خانم ها یا دختر خانم های مهاجر در این رشته وشو که یک رشته رزمی است فعالیت میکنه در این عالم مهاجرت در شهر مشهد؟
تا اینجا که خودم فعالیت داشتم تقریبا حدود 80 نفر بودن تو این زمینه فعالیت کردن، ولی خب رشته وشو یه جوری هست که خب خیلی با این رشته هنوز آشنا نیستن، شناخت کافی نداشتن و همین نتونستن وارد رشته بشن.
فعلا چقدر تعدادی
شما فعالیت می‌کنید؟ فعلا 40 نفر از نظر خودم فعالیت دارن.
رشته رزمی وشو یک رشته تقریبا کم شناخته شده است. وقت اونم در جامعه خانم‌های مهاجر، دختر خانم‌های مهاجر. پیام شما در این زمینه برای دیگر دخترای دختر خانمای چی ماجدین چی در داخل افغانستان چی از در رشته چی؟
من شما میگم این رشته خب رشته فوق العاده زیبایی هست، از همین نظرم رشته تکمیلیه و اگه تو این زمینه بخوام فعالیت کنن میتونن به منفعت خیلی بالایی برسن، چون مثلا بانوان ما استعداد خیلی فراوانی تو این زمینه دارن، اگه تونن ادامه بدن و شناخت کافی دارن دوستان پیدا کنن میتونن خیلی زود نتیجه بگیرن و موفق باشن.
شما تا این سالای گذشته تا حال محدودیت های در امور فعالیتون داشتید؟
تا الان حمایت که نشدیم به هیچ وجه، مخصوصا از سمت ایران که اصلا ما حمایت نشدیم. بعد یعنی زمانی که حتی بچه‌ها بودن برای مسابقات تو همین مشهد شرکت می‌کردن، ولی خب به خاطر همین مطرح بودن اسم افغانیشون یه جوری بودن که حق اونا ضایع می‌شده، این اون مقام به اونا تعلق نمی‌گرفته، مجبور شدن به مقامات خیلی پایین‌تر مثلا بهشون میدادن. این ای که اصلا در حد اول بوده شد در حد سوم چهارم حتی اونا رو میرسوندن، برای همین خب گاهی اوقات باعث میشه که خیلی این روحیه ورشون از دست بدن که وارد مسابقات اینجا بشن، برای همین خب خیلی از جوانی ما بودن که وارد مسابقات اینجا نشدن خاطر فقط ضایع کردن حق اونا، ولی خب حمایت تا الان نشدیم. انشالله آرزو میکنم تمام ورزشکار ما چه وشکار چه غیر وشکار در هر زمینی که فعالیت میکنن بتونن روزی وارد کشور خودمون بشیم و در اونجا فعالیت هامون رو خیلی بیشتر کنیم و موفقیت هامون برای کشور خودمون به اونجا نتیجه رو نشون بده.
در حاشیه روز جهانی پرایده و روز شبه گفتگو است با تعداد از چهره های ورزشی دختر و پسر مهاجر افغانی در شهر مشهد. در ابتدا خانم فاطمه حمیدی یک تن از چهره های شاخص ورزشی در رشته تکواندو که مدال ها و مقامات را هم کسب نموده است.
بسم الله الرحمن الرحیم، فاطمه حمیدی هستم. حدود 15 ساله که در رشته ورزشی تکواندو فعالیت دارم.
خانم حمیدی شما بفرمایید که در مسابقات هم شرکت داشتین، آیا اگر شرکت داشتین در کجاها توی مقامات هم دارین؟
بله، از سال 2001 در مسابقات بانوان کشورهای اسلامی حدوداً 17 کشور شرکت داشته مسابقات که به میزبانی تهران برگزار شده بود، موفق شدیم که مقام دوم رو در رشته تکواندو در وزن خودم کسب کنم و همچنین مقام دوم تیمی که در بین کشورها موفق شدیم مقام دوم تیمی رو کسب کنیم با 5 مدال. مقام پنجم تیمی که شامل مدال‌های مختلف در به صورت نقره و طلا و همچنین برنز و باز در مقام انفرادی خود مدال نقره کسب کردیم در سال 2001. در سال 2002 در مسابقات کره‌ای جنوبی که در شهر بوسان برگزار شده بود شرکت کردیم که در اونجا موفق شدم مقام پنجم آسیایی رو کسب کنم و همچنین یک مقام سوم وزنی هم که از خواهرای که از کابل آمده بود باز اینا موفق شده بودن که کسب کنم. در سال 2003 در بازی‌های پایتخت‌های کشورهای اسلامی پرچم افغانستان به عنوان سومین تیم منتخب قهرمانان کشور به اعتزاز درآمد که باعث افتخار و خوشنودی برای همه هموطنان ما و همچنین برای بازیکنان تیم ما بود.
محمد جواد میرزایی یکی از مدال‌آوران کشور در رشته تکواندو که تا حال در مسابقات بین‌المللی و منطقه‌ای شرکت نموده. خب آقای میرزایی، از فعالیت‌هایتان و از مقاماتی که در این سال‌های گذشته تا حال آوردید برای شنونده‌های رادیو آزادی بگویید.
محمد میرزایی هستم، از بسفق تیم ملی تکواندو جمهوری اسلامی افغانستان فعلا در ایران هستم و مربی تیم ملی منتخب مهاجرین و الان هم معاونت کانون تکواندوکاران مهاجر در خدمت تکواندوکاران مهاجر هستم. بله، چند ساله که عضو تیم ملی تکواندو جمهوری اسلامی افغانستان بودم، چند تورنمنت به خارجی رفتم از قبیل اولین دوره مسابقات کشورهای همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان بود، مسابقات هندوستان که موفق شدم مدال طلا بگیرم، حضور در مسابقات جنوب غرب جنوب آسیا سریلانکا و مدال برنز جام فجر، مدال برنز نگین البرز کرج و مدال برنز بین المللی پاکتش و حدود 4-5 تا مدال کشوری دارم و حدود 10 تا قهرمان استان. مسابقات زیاد رفتم و پرچم های زیاد دیدیم که از افغانستان بالا رفته در مسابقات، اما امسال که یک از بچه های کلاب ما آقای جواد لگزه در تورنمنت جام فجر تهران توانست مدال طلا رو بگیره و بسیار لذت بخش بودی پرچم، چون که سالها مهاجرت ما واقعا مقابله با انواع اقسام دردها و سختی ها مخصوصا در ایران واقعا وقتی پرچم در ایران بالا میره یک لذت خاص دیگه داره. با این که مشکلات خیلی زیاد ما داشتیم در طول سالهای مهاجرت داشتیم، اما این مدال طلا و لحظه بسیار شیرین و پرارزش بود برای ما.
خب آلی، از خود آقای جواد لاکزایی نپرسیم که تا حال در چه مسابقات شرکت داشته و چه مقاماتی را بوده، بفرمایید.
سال 87 88 مسابقات بین المللی پاکدش شرکت کردیم با بچه ها در تهران بود، تونستیم مقام اول رو کسب کنیم، بین 4 تا کشور بودیم. مقام اول رو خودم در وزن منفی 63 کیلوگرم وزن سوم کسب کردم و بچه ها هم تونستن با مدالایی که بگیرن مقام سوم تیمی رو کسب کنم، خودم هم که مدال طلا رو کسب کنم.
شما که آقای لکزایی در سال 88 شما مدال طلا رو کسب کردین، چی احساس داشتین در اونجا؟
احساس سربلندی داشتیم مثل باقی ورزشکارا که همیشه رو سکو میشن، رو سکو میرن مدال کسب میکنن. احساس غیر قابل وصفی داریم، واقعا کسب افتخار برای جامعه مهاجرین و مخصوصا کل افغانستان، خیلی باعث افتخار ما ورزشکاران است.
غروب در نفس گرم جاد خواهم رفت، غروب در نفس گرم جاد خواهم رفت. بیاد آمده بودم، بیاد خواهم رفت، بیاد آمده بودم، بیاد خواهم رفت. غروب در نفس گرم جاد خواهم رفت، غروب در نفس گرم جاد خواهم رفت. بیاد آمده بودم، بیاد خواهم رفت، بیاد آمده بودم، بیاد خواهم رفت. دل اسم غربتم امشب شکست خواهد شد، با سفره که دیگی بود مست خواهد شد، و در حوالی شبهای این همسایه صدای گیریه نخواهی شنید همسایه. همان غریبه که قلک نداشت خواهد رفت، و کودکه که عروسک نداشت خواهد رفت. فرش کودک من سنگ زد و شیشه ی تو. اگر کیسه از این شاخه ناگهان گم شد قسم سر عزم سفرم به غیر خاک حرم چیز دیگری نبرم.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
گاه سعدی و گاه حافظ و گاه دهقان، عشق هر روز ما نام دگر می خواند. این بیت از مرحوم غلام سرور دهقان، شاعر متصوف نیمه اول سده حاضر هجری است. در برنامه امروز پا به مزرعه سخن این دهقان پاک دست میگذاریم و ببینیم که چه کشته است. یاران به در میکده در میزنم امشب، جام به سر جام دگر می زنم امشب. بر یاد رخ همچو مه و گیسوی شبریز، این شام سیاه را به سحر می زنم امشب. پروانه بی شمع و چراغیم در این بزم، تا صبح به دیوار و به در می زنم امشب. با این دل پرخنده به لب همچو صراحی، من قهقه با دیده تر می زنم امشب. گنجینه اسرار خدا لؤلؤ عشق است، فال به خیالش به گوهر می زنم امشب. مرحوم غلام سرور دهقان در سال 1282 هجری شمسی در چهاردهی کابل تولد شد. نسبش به شاهرخ میرزا و امیر تیمور میرسد. دهقان در شهر شعر و عشق شهروند آزاد بود و یکی از پیروان خوب سبک هندی در افغانستان بود. پوهان دکتر عبدالقیوم قویم استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل دهقان را این گونه به ما میشناساند:
دهقان صوفی وارسته است و شاعر بازوق و خوشقریه، و در ایام خردسالی به شعر و ادبیات علاقه پیدا کرد و پارچه‌های کوتاه می نوشت. بار اول در کار رسمی مشغول شد، در وظایف دولتی و اداری، ولی سپس عشق دامنگیر شد و این عشق را سید عقاب نامید و دیگر به گرد کارها نگشت و می گفت که سید عقاب مجازم کردند، لقمه چنگول بازم کردند. بالاخره به سفرهای پرداخت و با عرفای بزرگ ملاقات کرد و یک سوز معنوی در دل او پیدا شد و بالاخره از داشتن عشق مجازی به داشتن عشق حقیقی رسید و اینجاست که او یک صوفی وارسته است.
مرحوم غلام سرور دهقان آمده های ذهنی و درونی خود را از مجرای دل بیرون می داد که حاصلش غزلیات، مثنوی ها، مسدس ها، قصاید، ترجیبند ها، دو بیتی ها و رباعیات ناب است. من نمی دانم کجا شد باز آن آرام دل، می رسد هر لحظه بر من سر به سر پیغام دل. ای خدا عشاق عاجز این قدر غمکش چراست؟ هم کشد دشنام جانان، هم کشد دشنام دل، تا که دل محرم نشد در کوی او کس ره نیافت، رفتم من در بزم جانان تا بگیرم نام دل. من بدام دل فتادم، دل بدام دیگره، گه ز دام خود خبر گیرم، گه از دام دل. در گناهکاری چو دهقان پخته تر در شهر نیست، جای می خون جگر می ریزدن در جام دل. مرحوم غلام سرور دهقان صوفی خودجوش بود. به قول هیچگاه نزد مولوی مدرسه و شیخ خانقاه و پیر طریقت ننشست. شعر دهقان قوی و جذاب و پرمعنی است و این ادعا را استاد عبدالقیوم قویم تبیین و توضیح می کند.
از دهقان غزلهای فراوانی به جای مانده و در ردیف شاعران بزرگ کشور ما در دوره معاصر مانند شایق جمال و انوار بسمل و استاد خلیلی و دیگران، دهقان جایگاه بسیار والایی داشت. در میان عارفان و خانقاییان و خراباتیان ولوله ایجاد کرد. غلام سرور دهقان در شعر و در بعض غزلهایش پیروی است، پیروی میکنه از اقبال لاهوری. قابل یادآوری است که دهقان در قسمت تنظیم اشعارش بسیار همطور ظریفانه عمل کرده، تشبیهات بسیار خوبی و استعاره های بسیار خوبی در اشعارش میتوان یافت که او دلالت به این میکنه که دهقان خیلی میکوشید که همون قسم که پابندی بعضی ظرافت های عرفانی است، در شعر هم اون ظرافت ها را باید حفظ کنه و تصویر سازی هایش و فضا سازی هایش و بیان مطالب به شیوه بسیار دقیق و شاعرانه در اشعار او بازتاب یافته.
مرحوم سرور دهقان دنبال روی شعر مکتب هندی است، با اضافه این که از صنایع و جامی و خیام و سعدی و بابا طاهر عریان و حافظ هم اثر پذیرفته است. مضامین شعرهای او آمیخته با رمز و نماد و سمبولهای عرفانی است و از اصطلاحات و واژگان استفاده می کند که معمول شعر عارفانه است. وی در جای می گوید: نه منم شاعر صورت که ببافم خم زلف، نه منم هندی وجوگی که بچینم خط و خال، نه شکایت کنم از کشمکش دور فلک، نه حکایت کنم از تنتنه خواب و خیال، عاشقم من اگر نوبت ساقی برسد، دو جهان را بدهم بر قدح مالامال، مستی عشق بیاورده چنینم به خروش، غلغل شیشه انداخته در قال و مقال. گاه دهقان سنت کلی را هم میشکند و ای شاید یگان صوفی و عارف باشد که در وصف وطن و محبت به سرزمینش شعر مستقل سرود است. مرحبا ای آبشار هندوکش، دامن تو سبز و آواز تو خوش، خوب و زیبا و بلند و خرمی، این چونین به آشیان آدمی. من مبارک باد گویم هر بهار، قامتت را جامه از پروردگار، زابلستان تو بی رستم مباد، زال گردونت نباشد بی قباد، دایه علمت نماند بی پسر، مام گردونت نبیند بی هنر، گوهر و گنج تو بی خاقان مباد، یک قدم خاک تو بی دهقان مباد. در اشعار مرحوم غلام سرور دهقان سوای مفاهیم پرسوز عاشقانه و صوفیانه، مباحث انسان دوستی، حب وطن و خدمت به انسان نیز جا دارد. به گونه مثال در جای مردم را به خدمت به مخلوق فرا می خواند و می گوید: صد حور به یک جلوه دلدار نیرزد، کوثر به دم لذت دیدار نیرزد، عقبا طلبی خدمت مخلوق خدا کن، کونین و یک رند گناهکار نیرزد. و یا در غزل مردم را پند داده آنها را بر راستی و پاکی ظاهر و باطن فرا می خواند. طالب فقری بیا و پند دهقان را پذیر، دست گیر دیگران شو تا شوندت دست گیر، تا شوی واقف ز اسرار ضمیر کائنات، زشت و زیبا را به یک بستر بخوابان در ضمیر. من نگویم از بدان بگریز با نیکان نشین، دست ناپاکان بشوی و دامن پاکان بگیر، راست خیز و راست شین، راست گوی و راست باش، پاک پوش و پاک نوش و پاک خواب و پاک میر. غلام سرور دهقان شاعر با عزت نفس بود و هیچ وقت شعر فرمایشی نسرود و سر به پیشگاه حاکمان خم نکرد. سلطنتم گر رسد بر در کس نمی روم، سیلی فقر می خورم، منت شاه نمی کشم. این قناعت پیشگی دهقان سبب شده که به شهرت زیاد نرسد. غلام سرور دهقان در سال 1354 در کابل درگذشت و در چهاردهی کابل مدفون گشت و از خاکساری برخاست و در خاک خافت. خاکسارم کرد از بس عشق صحرا گرد ما، کاروانی ها تیمم می زنند بر گرد ما. بعد مردن تا نگویندم که دهقان بی کس است، درد ما با داغ گرید، داغ ما با درد ما. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
که در سری هست شاخه درخت دلم، چو مرغکان گلی راست سازها به سرا، خروش خواندن من نوبهار دنیای است که با صدای بیا بیا
میرسد به حسن. یا جانم